آزادی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز یک شنبه 29 ژانویه سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در ابتدا سرخطی اخباری مهم. امام علی رحمان از رفتار بعضی از کارمندان مقامات انتظامی ابرازی تأسف کرده است. ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی عازم ایران شدند. در قرقیزستان اعتراضی هزاران زندانی خاتمه یافت و نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که نیروهای جنگی کشورش تا دو سال دیگر افغانستان را ترک می کنند. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از دست دادن برخی از کارمندان نهادهای حفظ حقوق بر جنایت ابرازی تأسف کرده است. بر طبق اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، امام علی رحمان در این باره روز شنبه ضمن ملاقات با گروهی از افراد صحبت کرد که به وظیفه‌های هیئت رهبری در نهادهای انتظامی و قدرتی از جمله شورای امنیت و وزارت امور داخلی پیشنهاد شدند. چند روز پیشتر از این، آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان گفت که از جمله سه افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. یکی از این افراد با گفته اوجانسی برادر معاون اولی رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان است. گروهی از ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه به خاطر بررسی برنامه بحث برانگیز اتمی ایران عازم تهران شدند. هرمن هکرتیس سرناظر آژانس قبل از ترک شهر وینا گفت مکالمه با ایران باید بر وقت شروع میشد. تهران از سال 2008 تا کنون با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای همکاری محدود داشت و پیوسته ایده‌ها دایر بر تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است. هرمن هکرتیس ابراز امیدواری کرد که ایران به سوال‌ها دایر به بود احتمالی نظامی برنامه‌های اتمی‌اش پاسخ خواهد گفت. دولت ایران گفته است با ناظران سازمان در جریان سفر 3 روزه‌شان همکاری خواهد کرد، اما غنی‌سازی اورانیوم را باز نمی‌دارد. سفر مذکور می‌تواند راه را برای مکالمه میان قدرت‌های جهانی و ایران باز کند. آخری گفتگوهای دو طرف درباره برنامه اتمی ایران در ماه ژانویه سال 2011 نتیجه نداده بود. 100 نفر از طرفداران حزب مخالف در قزاقستان علیه نورسلطان نظربایف رئیس جمهور و نتیجه انتخابات گذشته تظاهرات کردند. تظاهرات بی اجازه روز شنبه در یک گوشه میدان مرکزی شهر المتا صورت گرفت و در آن بنا به تخمین ها از 300 نفر تا 1000 نفر شرکت کردند. بولات آبیلوف هم رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی قزاقستان در این تظاهرات گفت: ما از فسادکاری آنها بیزار شدیم. آنها میلیون ها رای ما را میدوزدند تا بعدن از بودجه میلیارد ها دلار بیدوزدند. آنها میان جامعه تفریقه می اندازند. اگرچه پلیس قزاقستان در جریان تظاهرات دخالت نکرد، اما بنا به گزارش رادیو آزادی 4 عضو بلندپایه حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی قزاقستان را به شعبه پلیس بردند و آنها را برای خلل‌دار کردن ترتیبات جمعیتی از 15 تا به 18 روز زندان محکوم کردند. در انتخابات پارلمانی روز 15 ژانویه که به گفته ناظران بین‌المللی عادلانه و شفاف نبود، حزب نوروتن رئیس جمهور نورسلطان نظربایف 81% آرای مردم را به دست آورد. اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات قرقیزستان میگویند هزاران زندانی که به نشان اعتراض گرسنه نشینی میکردند و 1200 نفرشان نیز دهانهای خویش را دوخته بودند، این کار خود را قطع کردند. تورسونبیک آخوند وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان گفت 6500 زندانی تظاهرگر بعد از وعده بهتر کردن شرایط زندانها و بهتر شدن رفتار پاسبانان زندانها صبح روز شنبه به گرسنه نشینی خاتمه دادند. جزئیات در ادامه برنامه. دیوید کمیرون نخست وزیر بریتانیا به عزم کشورش تاکید کرد که قصد دارد تا آخر سال 2014 نیروهای جنگی خود را از افغانستان خارج کند. دیوید کمیرون روز شنبه بعد ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک قرارگاهش بیرون از شهر لندن گفت بریتانیا بعد از ترک نیروها در آخر سال 2014 خواستار همکاری درازمدت با افغانستان است. حامد کرزی روز جمعه در شهر پاریس پایتخت فرانسه با رئیس جمهور نیکولا سرکوزی دور بر جدول زمانی به اختیار نیروهای افغان گذاشتن مسئولیت تامین امنیت با سازش رسیدند. دو طرف میخوان نیروهای ناتو مسئولیت عملیات جنگی را تا سال 2013 به دوش نیروهای افغان بگذارند، نه تا سال 2014 که آمریکا میخواهد. و جامعه عرب میگوید فعالیت ناظران خود در سوریه را با نظرداشت اوج گرفتن خشونت‌ها متوقف میکند. در بیانیه رسمی سازمان آمده است که فعالیت 100 ناظر جامعه عرب که در سوریه هستند فورا قطع کرده میشود. نبیل العربی رهبر این جامعه و نخست وزیر قطر عازم نیویورک شده است تا برنامه صلح جامعه عرب در سوریه را در سازمان ملل بررسی کند. روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل طرح قطع برنامه اتحادیه اروپا و جامعه عرب درباره سوریه را بررسی کرد. در این تر به پشتیبانی از برنامه صلح جامعه عرب دعوت شده است که میخواهد تا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حکومت را به معاونش واگذار کند و بعد این انتخابات های پارلمانی و رئاست جمهوری برگزار شود. سازمان ملل میگوید از ماه مرد تا کنون در جریان سرکوبی تظاهرات ضد دولتی در سوریه بیشتر از 5500 نفر کشته شدند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفا سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی رادیو آزادی است. برای این برنامه کمتر از 25 دقیقه دیگر داریم. حالا نگاهی کوتاه به عنوان گزارش و صحبت های برنامه. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید نیازهای دیگر حکومت باید از این وزارت بیشتر مشورت بگیرند. در تاجیکستان از این پس کارمندان مسجدها نیز مزد کار میگیرند و رسما مالیات میپردازند. نفس سبک مقامات قرقیزستان، گرسنه‌نشینی در زندانها خاتمه یافت. ماموران میلیسا در دیسکو کلوب های شهر قرغون‌تپه نابالغان به اصطلاح بی‌ادب را شکار کردند و اعلام نازیه یک آوازخوان معروف پاکستانی که صدها هزار هوادارش را غمگین کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است بعضی از نهادهای دیگر به مشورت کافی با این وزارت عمل میکنند که میتواند باعث پیچیدگی در رابطه خارجه تاجیکستان با دیگر کشورها شود. به این خاطر وزارت امور خارجه تاجیکستان برای اصلاح این وضع به حکومت پیشنهادهای ارائه کرده است تا به اصطلاح ضمن معامله با کشورهای خارجی همه نهادهای دولتی زبان مشترک داشته باشند. فرهاد میلاد، همکار ما در دوشنبه، گزارش میدهد.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به خاطر پیشبرد خط مشی یگانه سیاست خارجی کشور به حکومت پیشنهادهای را آماده کرده است. نظام الدین زاهدوف، معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که در نشست خبری صحبت میکرد، گفت نهادهای دیگر حکومت باید فعالیتهای خارجی خود را با وزارت کارهای خارجی هماهنگ کنند، اما قضیه خلبانها ضعف این همکاری ها را برملا کرد و افزود
همان نظامی که الان وجود دارد باید تکمیل یابد و پیشنهادات وزارت کارهای خارجی در این مورد آماده شده استاده است و اون را ما به حکومت پیشنهاد میکنیم و در اون پیشنهادات افزودن سطح هماهنگسازی وزارت کارهای خارجی در مورد تطبیق سیاست خارجی انعکاس خودش را خواهد یافت.
طبق اطلاع رسمی، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بر اساس نظامنامه و یک قرار حکومت از سال 2003 که دیگر ساختارهای دولتی را برای هماهنگی فعالیت با این نهاد امور خارجی مسئول میکند، فعالیت مینماید. اما عبدالنبی ستارزاده، سرور ریاست سیاست و روابط اقتصادی خارجی مرکز تحقیقات استراتژی تابع ریاست جمهور و معاون سابق وزیر خارجه تاجیکستان، میگوید بر طبق سندهای موجود وزارت از حقوق تنظیم سیاست خارجی کشور کاملا برخوردار است.
هر چیزی که وابسته به سیاست خارجی است، نهاد اصلی و اساسی وزارت کار خارجی است. خودش باید صلاحیت خودش داند، همون عملی کند. هیچ گونه صلاحیت دیگر دادن ضرورت ندارد.
حقوق شناس شهرت قدرتوف میگوید نهادهای دیگر در حال به وزارت کارهای خارجی مراجعه میکنند که سخن درباره یگان دیپلمات یا نفر رسمی خارجی در تاجیکستان رود، اما با شهروندان عادی خارجی خود نهادها میتوانند بر اساس وکالتهای خود مناسبت کنند.
وزارت کارهای خارجی از روی وکالتهای خود فقط باید با کارهایی گیم که از جمهوری تاجیکستان با دیگر دعوتها مشغول شود، مناسبت با دیگر دعوتها و با دیگر گیم که تشکیلاتهای خارجی، فعالیتی که برای امنیت و گیم که در شدن جنایت و که دستگیر کردن جنایتکاران در داخل کشور نوابسته یک شهروند کدام دولت باشد، او دخالت کردن نمیتواند.
اما بنا به اطلاع ما در وزارت کارهای خارجی به این نتیجه رسیدند که قضیه خلبانها به دلیل تجربه اولین برای تاجیکستان بودن به تجربگی نهادهای دادستانی و دادگاهی را برملا کرده است. به نظر آنها در چنین حال تا برآوردن حکم نهادهای مسئول باید با وزارت کارهای خارجی مشورت میکردند که نکردند و در نتیجه در قضیه خلبانها از سوی حکومت و سیاستمداران روسیه علیه تاجیکستان و مهاجرینش استفاده شد. آنها میگویند افزودن سطح هماهنگسازی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان محدود کردن فعالیت نهادهای دیگر نیست، بلکه پیشبرد موقع گیری یا ختمش یگانه نهادهای تاجیکستان در سیاست خارجی طریق مصلحت است. ماه نوامبر سال گذشته دادگاه ولایت ختلان دو خلبان روس و استان را در آغاز به 8.5 سال روانه زندان کرد، اما پس از فشارهای مقامات روسیه آنها را بر اساس قانون عفو آزاد نمود که به نظر کارشناسان باعث خجالت زدگی تاجیکستان در سطح بین الملل شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشورت های ناکافی و کوتاهی ها در سیاست خارجی تاجیکستان و تلاش برای رفع این کمبودی ها از نظر وزارت امور خارجی تاجیکستان. گزارش بعدی برنامه هم از دوشنبه است، ولی بعدی یک آگهی کوتاه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، همه از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمونید و هم دوستان نو پیدا کنید. در تاجیکستان مسجدها دستور گرفتند که مثل تمام دیگر مؤسسه ها به خادمان خود مزد کار دهند و به خزینه دولت نیز مالیات بپردازند و غم آینده خادمان خود را نیز بخورند. در این معلوم مسجدها عمدتاً از حساب خیریه مردم نگهبان میشوند و خادمانش هم به هیچ ثبت و اسناد از مسجد مزد کار میگرفتند. همکار ما میرزا نبی خلق زاد میگوید بعضی از مسجدها در تاجیکستان از حالا به اجرای این دستور شروع کردند، اما برخی دیگر از مسجدها خبری دایر به این دستور ندارند.
اگر بعضی از امام خطیبا از حالا فهرست معاشگران خادمان خود را مشخص کرده و چون دیگر از شهروندان کشور انداز سپارند، بعضی دیگر میگن که دستور کمیته دینی کشور را در خصوص تعیین روی خط معاش کارمندان مساجد هنوز دریافت نکردند و حالا دست به این اقدام نزدند. دام‌الله حکمت‌الله باقیف امام خطیب مسجد جامع مبلوی محمد جان میگوید که هرچند دستور کمیته دین را دسترس نکرده است، ولی با پیشنهاد دادستانی ناحیه فهرست خادمان مسجد را بر وقت تعیین کرده است و بخش محاسبه مسجد از خادمان برای همه نوهای انداز پول جدا می کند.
معاش نمی گرفتیم پیشتر، ما پرکراتور قاضی آمده شما کارگرای معاش نمی دهید. گفتیم ما دو کس سه کس کار میکنیم معاش نمی گیریم. بعد این کار نمی شد، ضد قانون باید که کارگرا معاش دهیم. بعد از اون ما سر کردیم، معاش تعیین کردیم کارگرا با پنسیون فوند، فوند اجتماعی، همشه میسپوریم.
به نظر دام‌الله حکمت‌الله هرچند تعداد خادمان آنها بیشتر نیست، ولی پرداخت انداز بر ضرر آنها نیز نخواهد بود. اما مسجد مذکور در بانک صورت حساب و مهر خود را ندارد، فقط محاسب مسجد مبلغ از روی فائز جدا نموده را به امانت بانک میپردازد. مولان مختارف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان گفت که این اقدام به خاطر ترتیب و نظام در مسئله مالی مسجدها صورت گرفته و حالا این مسئله مورد بررسی کمیته دین با شورای علما قرار دارد.
این گونه پیشنهاد در آموزش هست، هنوز مشخص نشده است.
بعضی از امام خطیبا از چنین دستور کمیته دین اظهار بی‌خبری می‌کنند، ولی می‌گویند که اگر چنین پیشنهادی باشد آماده هستند چنین شرایط را فراهم سازند. بعضی از علمای تاجیکستان تاکید می‌کنند که از لحاظ شرعی تعیین معاش برای مسجدهایی که از حساب خیریه یا صدقه مبلغ دریافت می‌کنند نادرست است، زیرا مبلغ خیریه تنها برای آبادانی مسجد از طرف مردم داده می شود و پرداخت ماهانه از این حساب برای خادمان مسجد سازگار نیست. دام‌الله عبدالملک امام خطیب مسجد جامع به نام بهاءالدین نقشبند می گوید که خادمان آنها چون کارمندان هر اداره دولتی مزد ماهانه می گیرند و در بانک صورت حساب دارند و ماهانه را از بانک دریافت می کنند.
ما در رخصت صورت حساب کشادن مور همش هست، ما اندازه همون بانک خودش می قفه می گیرد. البته همش از هم اندازه را میگیریم، کسی که چه بطیه همون منبع درآمدی ما همین است.
و اما تا کنون قانونگذاری تاجیکستان پرداخت انداز برای خادمان مسجد را حتمی نمیداند، زیرا منبع اصلی درآمد مسجدها فقط صدقه و خیریه میباشد، ولی به نظر حقوقدان جمشید یارف پرداخت انداز برای سن بازنشستگی خادمان مسجدها شروع از امام خطیب تا خادمان دیگر ضرور است.
وقتی که اینو فعالیت کرده پرداخت میکنن بودجه دولت چیز میسپرن معاش میگیرن مثلا اونا از من یک قسمت به دولت میسپرن فرار این کارو کنن یا وقتی پیریشون ده یا که بیماریشون ده مراجعه کنند و معاش گیرند.
به قول یک کارمند کمیته دینی تاجیکستان، اخیرا رئیس این کمیته عبدالرحیم خالقوف برای آموزش تجربه ترکیه در مورد پرداخت انداز خادمان مسجدها به انقره سفر کرده بود، اما روشن شد که حکومت ترکیه از بودجه دولت به خادمان مسجدها معاش میدهد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستور به مسجدهای تاجیکستان برای پرداخت مزد کار به خادمان و همین گونه پرداخت مالیات به دولت. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
برنامه را با گزارش در باره همسایه کشور قرقیزستان ادامه می دهیم که در اینجا تقریبا همه زندانیانی که به نشان اعتراض از شرایط زندان ها گرسنه نشینی می کردند و 1200 نفرشان نیز دهان خود را دوخته بودند به این اعتراض خود خاتمه دادند. تورسونبک آخون، وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان، به خبرنگاران گفت بعد از گفتگوهای طولانی و این وعده که رفتار پاسبانان زندان ها دیگر خواهد شد، اعتراضگران گرسنه نشینی را بس کردند.
زندانیان طلب داشتند که شایشینبک بایزاقوف استعفا دهد و در حجره های زندان ها باز گذاشته شود، اگرچه خود زندانیان میگویند این چنین شرطی نگذاشتند. مقامات گفتند که بایزاقوف سرور زندان ها استعفا نخواهد داد و درها را نیز باز نمیگذارند. شرایط برای همه زندان ها باید یکسان باشد و زندانیان هم طلبی سیاسی نکنند. اما مقامات رسمی گفتند که سر عوض کردن رخت خواب و بسترها، اجازه دیداربینی بیشتر با خویشاوندان، کوتاه کردن مهلت بازداشت در زمان محاکمه و بحث های دادگاهی را فکر خواهند کرد.
وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان تورسونبک آخون افسود آنهایی که به نشان اعتراض دهانهای خود را دوخته بودند با کمک یکدیگر رشته ها را باز میکنند و طبیبان هم میکوشند تا زخم های آنها سرایت نیابند، اما نه همه زندانیان اعتراض را بس کردند. به گفته تورسونبک آخون، گرسنه نشینی در یگانه زندان زنانه در استپنای در نزدیکی شهر بیشکک ادامه دارد. حدود 250 زن با طلب بهتر کردن شرایط زندان همچنان از خوردن غذا سرکشی میکنند. دو نفر از نمایندگان دفتر وکالتدار حقوق انسان قرقیزستان برای کمک در مذاکره با زنان به زندان استپنای رفتند. در قرقیزستان تقریبا 7000 زندانی سر از 17 انور گرسنه نشینی میکردند. این اعتراض بعد از آن شروع شد که مقامات قرقیزستان مقررات در زندان ها را بعد یک آشوب در زندان در شهر بیشکک سخت تر کردند. آشوب در این زندان روز 16 انور برخاست و سبب آن ظاهرا انتقال رهبر یک گروه جنایی به زندان دیگر بوده است. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ولایت ختلان ماموران میلیسه بر اساس برنامه جهت جلوگیری از جنایت در میان نابالغان، به گفته خودشان دهان نابالغ را بازداشت کردند که نیمه شب در دیسک کلوب ها میگشتند. اما این نابالغانی به گفته ماموران میلیسه بی ادب جزا نمیگیرند، زیرا سن و سالشان اجازه نمیدهد، بلکه پدر و مادرشان به احتمال غالب برای بی اهمیتی در تربیه فرزند جریمه خواهند شد. ناصر جان مامورزاده، همکار ما در ختلان، در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
کارمندان مقامات میلیسه ضمن یک عملیات شبانه از دیسک کلوب های شهر قربان‌تپه 40 نابالغ را بازداشت کرده اند. جنرال انور تقوی مرادوف، سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت با این وجود که شماره دیسک کلوب و تفریحگاه های شبانه در قربان‌تپه و نواحی اطراف اندک است، نظارت فعالیت این مؤسسه ها ضعیف بوده، چندین جنایت محض در چنین جای ها سر زده است.
از جای های دلخوشی کودکان نابالغان از آن جمله 40 نفر دسترس شدند. نسبت آنها مواد ها ترتیب شده است، همه یا ثبت ویدیویی شده است که نسبت آنها، نسبت پدر و مادر آنها البته در اساس قانون جمهوری ترکستان در باره مسئولیت پدر و مادر روی تربیت فرزند چاره های کنکریتی اندیشیده می شود. در روی آنده نیست تمام سعی و کوشش را با آن روانه می کنیم که در جای های جمعیتی آدم های فوق العاده پیدا نشوند و سر وقت با خبر شویم و در آن جای صادر کردن جنایت راه ندهیم.
جنرال تقوی مرادوف افزود هنوز آمار آید به شماره دقیق دیسکا کلوب و مرکزهای شبانه دلخوشی در ولایت قتلان وجود ندارد، اما فعالیت سه دیسکا کلوب شهری قرغان‌تپه که از ساعت 9 شب تا 4 صبح فعالیت میکنند زیر کنترل گرفته شده است. اما صالح جوانی که از میزاجانی دائمی دیسکا کلوب اسب سفید قرغان‌تپه بوده است میگوید شامی روز گذشته کارمندان میلیسا حدوداً از 70 تا 80 نفر جوانان و نابالغان از جمله دانشجویان دانشگاه ها را هم بازداشت نمودند. صالح همچنین گفت که بستن در این دیسک کلوب ها حقوق شهروندان را به استراحت که قانون اساسی کشور کفالت داده است محدود میکند. این هم در حالی است که مقامات حفظ حقوق به این نکته تاکید میکنند که بر اساس قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند رفتن نورسان و جوانان تا 20 ساله به دیسک کلوب ها منع است. اما دلبر صالح و رئیس سازمان خطلانی حزب سوسیالیستی تاجیکستان بر این نظر است که نه همه بند قانون مذکور با پرینسیپ های جامعه مردم سالاری موافق است.
وقتی که وای 20 ساله است علاکه هر یک جوان مرد خود را مستقل حساب میکند. بعضی جوانان هست که علاکه در سن 20 سالگی یا یک نفر یا دو نفر فرزند دارند، اویلا دور هستند و علاکه خود را مستقل حساب میکنند، میخوان که با یک دوستش یک جور رفته نشینند، صلح هم صحبت شود.
با این همه تشدید نظارت کار دیسک کلوب ها از سوی ماموران میلیسا ناراضگی مدیریت دیسک کلوب ها را به بار آورده است. به ادعای آنها رید و عملیات های مقامات انتظامی باعث کاهش شماره میزاجان دیسک کلوب ها شده است. این هم در حالی که برخی اعضای جامعه شهروندی از ایده بستن دیسک کلوب ها یا حداقل تشدید نظارت کار چنین مؤسسه ها پشتیبانی میکنند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و می رویم به منطقه کولاب خطلان. در این منطقه مقامات پلیس نسبت به یک سازمان غیر حکومتی ادعای غیر مقرری کردند. مقامات پلیس میگویند این سازمان که هدفش جلوگیری از گسترش بیماری ویروسی نارسایی مسمومیت بدن یا HIV ایدز است، به یک کاری بد مشغول شده است. مومین احمدی از کولاب گزارش میدهد.
ریاست امور داخلی منطقه کلوب نمایندگی سازمان جمعیتی اپرون در ناحیه واسه را در تشکیل فاحشه‌خانه در اداره کاری گمانبر می‌دانند. عبدالوهاب اسکندرف سردار ریاست امور داخلی منطقه کلوب می‌گوید این تشکیلات سال‌های طولانی است که میان فاحشه‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های سیرویتی تشویقات برده، اینچنین به آنها ریفاله‌های رایگان تقسیم می‌کنند. اما جناب اسکندرف میگوید کارمندان آنها هفته قبل در اداره این سازمانی جمعیتی سه مرد و زنی را مشاهده کردند که با هم علاقه جنسی میکنند. با گفته او حالا از بالای رهبری ناحیوی این تشکیلات برای بیرون برآمدن از وکالت های کاری و استفاده کارگاه با مقصد های شوهانی پرونده جنایی باز شده است.
ما ورده مواد تفتیش شدیم و در مدیرت و تفتیشش و نسبت همون زن و پرونده جنایی باز شده است. تفتیش این اومد دارد که این سال از هر یک مثال خویشمن و مقدار معین موز میگیرد برای نگاه داشتن همون و این چی میکنم.
در همین حال محمد رسول صفالوف حقوقشناس این سازمان جمعیتی هنگام صحبت بدون میکروفون گفت که کارمندان میلیسا در این کار به نافهمی راه دادند. او گفت همه میداند که سازمان آنها با فاحشه‌ها به خاطر پیشگیری از بیماری‌های سیرویتی همکاری دارند، اما آنها هیچگاه فاحشه‌خانه تشکیل نکردند. او میگوید اگر فویشه در جای فویشگری کرده است باید خودی او برای این عملش جواب باشد، زیرا تشکیلات آنها کسی را به فویشگی تشویق نکرده است بلکه همیشه در تلاش کاهش دادن تعداد فویشه ها است. در همین حال رئیست امور داخلی منطقه کلوب میگوید در دوام سال گذشته و یک ماه اخیر در شهر و نواحی منطقه کلوب 6 فویشه خانه کشف کردند. مسئولین این نهاد میگویند آنها از این نگرانند که فویشگی در جامعه رو به افزایش نیاده است. در همین حال رحمت علی نظریف یک کارشناس محلی عاملهای افزایش فویشگری را چنین شهر داد:
اولا که خود همان مردها گناهکارند که اول مبلغ داده به زنها و به همین کار دست میزنند. دویم عاملش این در آن میبینیم که سطح کمبیزواتی نداری بیشتر زنها رو پشوقیان ها با اون میارد که با کدام راهی نباشد اونها از کجایی نباشد مبلغی پیدا کنند تا زندگی خود را تا اندازه هم باشد پیش برند. سیم عامل تاریک از امور ها معلوم است سال تا سال صفی زن ها نسبت مرد ها می افزاید و در تاجیکستان کنونی عین حال نیز زن ها بیشتری مرد ها هستند، بیشتر برای اذیت نفسانی خیش و همین کارها دست می زن.
گمان بر دانستن یک سازمان جمعیتی در تشکیل فویشخانه در حال است که فعلا مقامات قدرتی برای کاهش دادن فویشگری و پیشگیری از بیماری های سرایتی میان فویشه ها با 10 سازمان جمعیتی همکاری دارند. در صورت اثبات شدن جرم رهبری نمایندگی سازمان اپیرون در واسه برای تشکیل فویشخانه رو از 3 تا 5 سالی حکم زندان انتظار است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
رادیو آزادی را میشنوید. نازیه اقبال آوازخوان جوان شناخته پاکستانی در اوج شهرت خیش اعلان کرد که به دلیل های مذهبی صحنه را ترک میکند. تصمیم این خواننده پشتو زبانی زاده وادی نارام سوات در پاکستان هزاران مخلصان و طرفدارانش را غمگین کرده است. اما آیا از صحنه رفتن این خواننده صرف انتخابی است یا تاثیر تمایلی مذهبی شدن جامعه در پاکستان؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم میرزای سلیم پور. تصمیم نازیه اقبال با ترک صحنه هواداران او را سخت تکان داد و برخی این قرار آوازخوان را حتی یک فاجعه ملی عنوان میکنند. نازیه اقبال روز 21 آذر در کنسرتش در دبی گفت که این آخرین هنرنمایی اوست، چون که میخواهد باقی عمرش را همچون یک زن مؤمن و مسلمان گذراند. آوازخوان معروف پشتو به اهل تالار گفت: شما باری آخر روی مرا میبینید، چون که من از این به بعد سطر اسلامی به تن خواهم کرد. نوزیه زاده وادی سوات پاکستان است، ولی از سال 2005 به این سو در امارات متحده عرب به سر می برد. او بیشتر به زبان پشتو ترانه می خواند، ولی به زبانهای اردو و فارسی و پنجابی نیز ترانه های زیاد اجرا کرده است که در سرزمین های قبل نشینی پشتو زبان پاکستان و هم در افغانستان شهرت داشت. نازیه اقبال گفت قصد را در پاکستان یک مدرسه باز کند، ولی چنین بازگشت او به وطن نمیتواند جای ترانه های او را در دل مخلصانش پر کند. شبانه یک هوادار نازیه در کویته پاکستان گفت خبری از صحنه رفتن نازیه را با درد قبول کرده است.
من از این قرار نازیه اقبال خیلی پریشان شدم، آنقدر اندوهگین شدم که میخواهم بگریم.
شاعر معروف پاکستانی لایق‌زاده لایق باز هم فراتر رفته، ترک صحنه کردن نازیه اقبال را فاجعه ملی برای مردم پشتو به قلم داد. در چند سال اخیر راه ایجادی چندین آوازخوان معروف پشتو در پاکستان به صورت غیر انتظار و گاه به طور فاجعوی انجام یافته است. آوازخوان شناخته ایمان اودس را در سال 2009 در منزلش در شهر پیشاور برادران او کشتند. این خانم قبل از مرگ از سوی گروه‌های تندروی اسلامی چندین بار تهدید شده بود که ترک صحنه کند. آخرین ترانه ایمان که در تلویزیون داد سطرهای داشت به این مضمون که من میمیرم ولی در یادها خواهم ماند که من در رویاهای جانانه ام زنده ام.
مشنا خوب جوندو کیوسو جانان استاپ وسوسو اووزخان و رخصه شناخته شبانه ماه ینوار سال 2009 در سواد از سوی جنگیان طالبان کشته شد. شاهنشاه بچه در سال 2010 ترک صحنه کرد و گفت که دیگر همچون یک مرد مؤمن زندگی خواهد کرد. شکیلا ناز، فرزانه و فریده خان هر سه نیز در سالهای اخیر بعد ازدواج از ادامه هنرنمایی دست کشیدند. چنین نمونه های ترک صحنه بعد دلایل مذهبی در جامعه در سالهای اخیر خیلی مذهبی تر شده تاجیکستان نیز کم نیست. اووزخان جوان فرزانه فیض که تازه معروفیت پیدا میکرد بعد ازدواج از صحنه رفت. حاتم روشن چند سال پیش از صحنه استراده رفت و دیگر فقط ترانه های صوفیانه میخواند و آن هم تنها در حلقه یارانی نزدیک. ملکه سعید هم دو سال پیش بعد سفر حج سطر اسلامی ببر کرد و در عین اوج شهرتش از صحنه رفت که باقی عمرش را همچون یک زن مؤمن به سر برد.
و این گزارش بخش دومی مجله بامدادی را به پایان رساند. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. لحظه بعد برنامه یک روز با شماست. بعدیان آینی مدارا با رادیوی آزادی بمانید.